اسلامی ایران است
که ما روایت می‌کنیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. در این لحظه بریم و با هم شنونده حیات خلوت باشیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
استاد پایه 37 رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک انسانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دارای مدرک دکتری و فوق دکتری رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک انسانی، از دانشگاه مورداک استرالیا در سال 1375، نویسنده بیش از 180 مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجی، تألیف و ترجمه بیش از 10 کتاب، پژوهشگر و نوآور علمی معتبر، تأسیس و بهره برداری از مرکز تشخیص کرونا و انجام 80,000 تست در شروع شیوع کرونا، رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از سال 1377 تا سال 1384، مدیر نمونه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای 1380 و 1381، دکتر محمد حسین صنعتی.
به نام یکتای بی همتا برنامه رو آغاز میکنیم با جناب پروفسور محمد حسین صنعتی. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از شما و همچنین خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موافق باشید گفتگومون رو از پژوهشگاه آغاز کنیم.
عرض کنم که پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،
بله،
پژوهشگاهی دولتی هست که زیر نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری اداره میشه و برای هدف توسعه علم ژنتیک نوین و بیوتکنولوژی نوین در کشور تأسیس شده، با تعداد در حال حاضر بیش از 70 نفر عضو هیئت علمی و حدود 300 نفر شامل دانشجویان ارشد و دکترا، کارشناسان ارشد و پرسنل اداری مشغول فعالیت هست و کارش توسعه بیوتکنولوژی و ژنتیک نوین در کشور هست.
به نوعی با محیط زیست و در واقع زیست مستقیم افراد هم شما فکر می‌کنم ارتباط داشته باشید.
بله، گروهی از محققین ما در زمینه‌های زیست محیطی تحت عنوان زیست فناوری محیط زیست، یعنی بیوتکنولوژی محیط زیست، در مجموعه بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست مشغول فعالیت هستند.
آقای دکتر صنعتی، خروجی و نتیجه نهایی و قایی در واقع پژوهشگاه به کجا ختم میشه، به کجا میرسه، در اختیار چه کسانی قرار میگیره؟
از اونجا که اسم پژوهشگاه مشخص هست، پژوهشگاه ملی هست و نتایج کار پژوهشگاه در اختیار کل مردم کشور قرار میگیره. ما علاوه بر تحقیقاتی که انجام میدیم که نتایجش به اطلاع مردم میرسه از طریق مقالات، گزارش ها و پروژه ها و در اختیار شرکت های مختلف داروسازی و غیره قرار میگیره که مورد استفاده قرار میدن، بسیاری از نیروهای متخصصی که ما تربیت میکنیم که اینها علاوه بر دانش تئوری ژنتیک و بیوتکنولوژی کار حرفه‌ای رو هم یاد گرفتن، وارد جامعه میشن، در شرکت‌های دانش‌بنیان کار میکنن، در آزمایشگاه تشخیصی کار میکنن، در بیمارستان‌ها و قسمت‌های درمانی کار میکنن و یک برونده پژوهشگاه ملی مهندسی در واقع فناوری هستش. یعنی پژوهشگاه ژنتیک در یک جایگاهی بین دانشگاه و صنعت قرار گرفته. ما دانش رو یا خودمون تولید میکنیم یا از دانشگاه ها و از منابع علمی بین المللی کسب میکنیم و اینها رو تبدیل به فناوری میکنیم و این فناوری رو در اختیار مردم قرار میدیم. بخش تخصصی جامعه ما از این فناوری ها بهرمند میشن. بله. شامل شرکت ها و غیره.
بله آقای دکتر، حالا در خصوص مقالات هم صحبت کنیم. 180 مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر خارجی.
عرض کنم این تعداد 180 مقاله مقالات شخص خود من هست که به اتفاق دانشجویانم و همچنین بقیه همکاران اساتیدی که به من کمک میکردن در گروه تحقیقاتی و کارشناسانی که با ما همکاری میکردن، نتیجه این تحقیقات رو در این مقالات چاپ و منتشر کردیم. طبیعیه، معمولا مقالات علمی وقتی که نتیجه یک تحقیق اصیل و ارزشمند باشه در مجلات معتبر چاپ میشه. در همه جای دنیا این مرسوم هست که در اختیار کل مردم قرار میگیره که بتونن مورد استفاده قرار بدن، همونطور که ما متقابلا از دانش بقیه و از مقالاتشون استفاده میکنیم. مقالات ما بیشتر در زمینه تولید داروهای نوترکیب، بیماری مالتیپل اسکلروزیس، سرطان‌ها و اون چه که مربوط به ژنتیک انسانی و بیوتکنولوژی انسانی میشه متمرکز بوده.
تو حوزه کرونا هم شما فعال بودید.
بله، در واقع زمستان 98 که کرونا شروع شد و در دنیا گسترش پیدا کرد، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک یعنی از طرف وزارت علوم من مأمور شدم که یک آزمایشگاه تشخیص کرونا راه اندازی کنم.
بله.
و این آزمایشگاه رو با استانداردهای بسیار بالا در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک راه اندازی کردم، هنوزم فعال هست، خودم هم اونجا همکاری دارم. و اون زمان که در اوج به اصطلاح کرونا بود و هنوز ترس شدیدی از این بیماری در بین مردم وجود داشت، فقط دو تا آزمایشگاه دولتی شروع به کار کرده بودن. یکی آزمایشگاه انستیتو پاستور بود.
بله.
زیر نظر سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، و یکی هم آزمایشگاه ما بود که مشغول شدیم و در همون 6 ماهه اول حدود 80,000 تشخیص انجام دادیم که من فکر میکنم یک خدمت
رکورد بوده،
ارزندهی برای کشور بود.
زنده باشید آقای دکتر. خیلی کوتاه حالا این بخش رو هم لطفا پاسخ بفرمایید. با توجه به اینکه دوره کرونا در جهان هم اعلام شده که رسما به اتمام رسیده، اما به هر حال ما باید نگاه و قاعده و زاویه نسبت به موضوع کرونا در کشور خودمون داشته باشیم.
خوشبختانه الان فعالیت‌های خیلی خوبی انجام میشه.
بله.
در زمینه تولید واکسن‌ها، یعنی این زنگ خطر نه تنها در تمام دنیا بلکه در کشور ما هم به صدا در اومد با شیوع کرونا که ما باید آمادگی برای واکسن داشته باشیم، باید واکسن های آماده داشته باشیم. خوشبختانه الان شرکت های زیادی وجود دارن.
بله.
و اینها شرکت های دانش بنیان هستن. به نظر من وزارت بهداشت، وزارت علوم تحقیقات فناوری، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و سازمان های دولتی، مخصوصا معاونت فناوری ریاست جمهوری خیلی خوب عمل میکنن. گروه های قوی مشغول توسعه واکسن هستند در زمینه‌های مختلف که من مطمئنم این پیشرفت در آینده کمک خواهد کرد که دیگه ما اون بحران‌های شدید رو در صورتی که ویروس‌های دیگه شیوع پیدا کنن نداشته باشیم.
آقای دکتر صنعتی، دستاوردهای علمی که در پرتو در واقع شیوع کرونا برای جامعه علمی کشورمون به بار نشست رو بفرمایید.
یکی تولید واکسن‌ها بود که بعضی از واکسن‌ها خوب بود و کمک کرد به کشور، و اون دانش و فناوری که ایجاد شد و شرکت‌های دانش بنیان ظرفیت‌هایی که ایجاد کردن که این ظرفیت‌ها الان داره برای تولید واکسن‌های پیشرفته‌تر به کار گرفته میشه، من فکر می‌کنم بسیار ارزشمند بود. و یکی هم همین روش‌های تشخیصی که ما راه اندازی کردیم و بعداً گسترش پیدا کرد و در کل کشور، یعنی زمانی که فقط دو تا آزمایشگاه در کشور داشت تشخیص انجام می‌داد، الان نزدیک به 200 آزمایشگاه در کل کشور دارن همین کار تشخیص کرونا و تشخیص ویروس های مشابه رو انجام میدن و این مسئله رو به گسترش هست. من فکر میکنم که این دستاورد خیلی خوبی بوده، یک ظرفیت سازی هست برای تولید واکسن و دارو و یکی هم ظرفیت بزرگ و مهمی که برای تشخیص ایجاد شده.
صحیح. آقای دکتر صنعتی عزیز، 7 مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر داخلی، 6 مورد تألیف کتاب، 5 مورد ترجمه کتاب تخصصی، 12 مورد طرح پژوهشی، 5 مورد نوآوری علمی معتبر و الی ماشاءالله دستاوردهای بسیار ارزشمند، خوب و فاخر از شما در جامعه علمیمون رقم خورده. هدفتون کاربرد اینها و به هر حال نگاهتون نسبت به این اتفاق؟
عرض کنم نتایجی که کار من داشته از تحقیقاتم، حالا نمیگم 100%، ولی میتونم با جرئت بگم که 70% از این مواردی که فرمودید، 70%ش الان در مرحله کاربرده و داره استفاده میشه. من خودم در آزمایشگاه تشخیصی که در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک هست، با آزمایشگاهی که بخش خصوصی دارم کار تشخیص در اونجا کار میکنم، تشخیص بیماری ها، از یافته ها و نتایج کار خودم دارم استفاده میکنم، بهرمند میشم به لطف خدا و دانشجویانی که من تربیت کردم اکثرشون همین الان هر کدام یک آزمایشگاه بزرگ یا یک شرکت بزرگ رو دارن هدایت میکنن، اداره میکنن و در زمینه تولید دارو، تشخیص بیماری دارن کار میکنن. من فکر میکنم کارهایی که ما انجام دادیم در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و الانم در حال انجام هست، کارهای واقعا کاربردی هست. وقتی که شما یه دانشی رو به مرحله فناوری برسونید، بالاخره کاربرد براش پیدا میشه و خدا رو بابت این مسئله واقعا سپاسگزارم. امیدوارم که مورد قبول خداوند و مردم عزیز کشورمون این
حتماً هست.
خیلی کار ناقابلی بوده ولی
حتما ارزشمند و قابل هست. ولی یه سوالی یه ذره شخصی تر آقای دکتر، اگر یکی از این پروژه های شما در یک کشور دیگه کاربردی بشه و به نوعی استفاده ابزاری از اون بشه، شما حستون چیه؟
عرض کنم که اون چه که من ثبت کردم و پتنت کردم اونها چیزایی هست که خب در داخل کشور فعلا پوشش داده میشه برای اون ثبتی که داریم و خارج از کشور نیست. البته من نگران این مسئله نیستم، چون ببینید کاری که ما داریم انجام میدیم برای تشخیص و درمان بیماری است. یعنی من معتقدم هر جای دنیا که از این دستاوردها استفاده کنن من خوشحال خواهم شد. برای همینم هست که ما نتایج رو فوری چاپ میکنیم، در اختیار همه دنیا قرار میگیره، همونطور که مردم کشورهای دیگه این کار انجام میدن. ما خیلی از چیزایی رو که توسعه میدیم در آزمایشگاه، تکنولوژی در میاریم، از همین پتنت ها، از همین مقالاتی هست که در دنیا چاپ میشه استفاده میکنیم. اینجا خیلی از موارد رو ما مهندسی معکوس میکنیم اینجا و استفاده میکنیم. بنابراین من خوشحالم، هیچ جای نگرانی ندارم.
خدا را شکر. منتخب 2 دوره پژوهشگر نمونه کشوری به فاصله 10 سال.
خب بنده به واسطه نتایج کارم که پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک در اون سال ارائه داده بود به وزارت علوم و اینها بر اساس شاخصهایی بود که اگر اشتباه نکنم حدود 20 تا شاخص بود که اینا در نظر می گرفتن، تکنولوژی، تعداد مقالات، تدریسها، تحقیقات، پایان نامه ها، چیزهای متعدد اینا رو در نظر می گیرن، نمره دهی می کنن و از بین محققین کشور یه تعدادی رو انتخاب می کنن و اینها رو به عنوان محقق نمونه معرفی می کنن. خوشبختانه خب من خیلی خوشحالم و واقعا افتخار می کنم که در این مرحله قرار گرفتم و از مردم عزیز کشورم واقعا سپاسگزارم. من فکر میکنم یه هدیه‌ای بوده که مردم کشور به من دادن و من از همه مردم متشکرم.
درود بر شما. طبیعتا این اتفاق مسئولیت و رسالت شما رو سنگین تر میکنه، مخصوصا وقتی بشنویم که استاد نمونه کشوری.
استاد نمونه کشوری هم باز یک هدیه بزرگی بود که سال 99 در واقع من انتخاب شدم. 16 نفر از اساتید کشور در وزارت علوم تحقیقات فناوری به عنوان استاد نمونه کشوری معرفی شدن و خب یه لوح تقدیر و هدایایی هست که از طرف وزیر علوم اهدا میشه که واقعا خودم رو قابل این مسئله نمیدونم، ولی این که مردم این شایستگی رو در من دیدن از خداوند بزرگ سپاسگزارم و از مردم تشکر میکنم و خودم را واقعا مدیون همه مردم کشورم میدونم.
درود بر شما. اما رمزگشایی کنیم آقای دکتر صنعتی، از عدد 37 استاد پایه 37 رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک انسانی.
خب در بین اعضای هیئت علمی این مسئله مشخصه، هر سالی که یک عضو هیئت علمی در دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی در وزارت علوم یا وزارت بهداشت فعالیت میکنه، به شرط این که حداقل امتیازات لازم رو از نتایج کارش کسب بکنه، یک پایه بهش تعلق میگیره. یعنی باید یک سال کامل کار کنه و دستاوردهاش بر اساس شاخصهای تعیین شده به عدد مثلا 12 برسه که یک پایه برای اون یک سالش کسب کنه. من خب 33 سال خدمت داشتم، 33 پایه کسب کردم از این طریق. 4 پایه هم تشویقی داشتم، 2 پایه به علت استاد نمونه کشوری تشویق شدم و 2 پایه دیگه هم که به علت این که در 2-3 سال متوالی امتیازات بالایی داشتم،
بله،
طبق قانون و آیین‌نامه‌ای که وجود داره اون 2 تا پایه هم به من تعلق گرفت، من استاد پایه 37 شدم.
دست نریزد. اما باید به مجموع آنچه عرض شد اضافه کنم تدوین و تصویب و اجرایی نمودن سند ملی زیست فناوری کشور رو و همچنین منتخب مدیر نمونه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رو. اما آقای دکتر صنعتی عزیز، میخوام نقش پژوهش در کشور رو به لحاظ اهمیت اون در رشد علم رصد کنید.
به نظر من تمام پیشرفت هایی که ما شاهدش هستیم در کشورمون، چه متخصصین و دانشمندانی که داریم که اینا دارن کار میکنن و زحمت میکشن و فعالیت میکنن، و چه شرکت های دانشبنیان و شرکت هایی که دارن تولیدات ارزشمند الان انجام میدن، و یا روش های درمانی جدیدی که به اصطلاح الان راه اندازی شده، تمام این روش های تشخیصی که ما انجام میدیم محصول تحقیقات هست. چه تحقیقاتی که در ایران انجام شده، چه تحقیقاتی که در کشورهای دیگه انجام میشه و نتایجش به چاپ میرسه و ما استفاده میکنیم. این نتایجی که چاپ میشه در مجلات معتبر بین المللی برای همینه که هر کسی در سراسر دنیا اینا رو بیاد برداره و مهندسی معکوس کنه، ازش استفاده کنه، بهره برداری کنه از این دانش و این فناوری. بنابراین من تحقیقات رو 100% مؤثر و ضروری میدونم در پیشرفت کشور به طور کلی. شما میبینید در تمام دنیا این مسئله وجود داره. سیلیکون ولی در آمریکا محصول تحقیقات هست، چه تحقیقاتی که در شرکت ها انجام میشه که البته اون شرکت ها هم افرادش رو و دانشمندانش رو از دانشگاه ها جذب میکنه، از دانشگاه ها میان اونجا و از مراکز تحقیقاتی میان اونجا کار میکنن. در همه جای دنیا اینجوریه. ما هم خوشبختانه به این سمت داریم به خوبی حرکت میکنیم. من آینده بسیار بسیار شفاف و ارزشمندی رو برای کشور عزیزمون ایران میبینم.
آقای دکتر، چگونه میتونیم جوانان رو، علاقمندان رو پا به پای خودمون، دستشون رو بگیریم، خط سیری براشون ترسیم کنیم که مسیر براشون تسهیل بشه، موانع برداشته بشه، راغب بشن، انگیزه بیشتری داشته باشن در این راه ورود کنیم؟
ببینید، جوانان کشور ما مستعد و علاقمند هستند. این مسئله در ذاتشون هست. شما ببینید این همه دانشگاهی که ما داریم، اینا همش پر دانشجوی فوق لیسانس و دکترا هست. هر چی که میرن خارج بازم پره.
بله.
یعنی ما کلی دانشجوی فوق لیسانس دکترا داریم و اینا با بهترین دانش فارغ التحصیل میشن، میرن تو شرکت ها. ما در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورمان بهترین محصول رو داریم تولید میکنیم و اون همین جوانان هست. دلیلش هم اینه که میبینید اینا جذب بهترین دانشگاه های دنیا میشن. خیلی از دانشجویی که من تربیت کردم فارغ التحصیل شدن الان در بهترین دانشگاه دنیا دارن کار میکنن.
صحیح.
و یه تعدادیشون هم در داخل کشور که قبلا خدمتتون عرض کردم.
فرمایش کردم.
توصیه‌ای که من دارم به دولت هست، من میخوام یه مقداری بی پرده بگم، امیدوارم به کسی بر نخوره واقعا، چون شاهد یک خسران بزرگی هستم و دلم نمیاد این رو نگم چون احساس مسئولیت میکنم. به نظرم مدیریت های کشور خوب انتخاب نمیشن، در سطوح دانشگاه و مراکز تحقیقاتی. و این مدیریت های ضعیف، نمیگم همش، اغلب باعث میشه که افراد زیردست و مدیرای پایین تر هم ضعیفتر باشن و اینا باعث دلخوردگی، دلزدگی و مسائل دیگه میشه. به نظرم مدیران قوی و کارکشته باید انتخاب بشه برای مسئولیت ها و پست ها. این خیلی مهمه. یعنی مدیر نباید بر اساس وابستگی انتخاب بشه، بر اساس لیاقتش باید انتخاب بشه. این چیزی است که من
پس منظورتون دانشگاه های بزرگ، رشته های بزرگ نیازمند افراد مهم، بزرگ و تاثیرگذار.
بله 100%. یعنی بر اساس شاخص های علمی و منطقی انسان ها بر سر کارها گمارده بشن، نه بر اساس وابستگی ها.
پس برای به تاراج نرفتن علم نیازمند این اتفاق مهم هستیم. اما آقای دکتر صنعتی، توی دوران کرونا شما به هر حال نقش مستقیم داشتید، با بیماران، با حوزه درمان ارتباط مستقیم داشتید. شاید خاطره خاصی گوشه ذهنتون نشسته که بتونید ما رو مهمان کنید به این خاطر.
بله، عرض کنم که من یادم هست که روزای اولی که ما آزمایشگاه کرونا رو شروع به کار کردیم برای تشخیص کرونا، نمونه هایی که برای ما از بیمارستان می آوردن، یعنی ما هنوز اون موقع نمی دونستیم که به اصطلاح این ویروس چه خواصی داره و چه رفتاری داره. فکر می کردیم که این ویروس در هوا پرواز می کنه و همه جا رو آلوده می کنه و اینها، که بعدن در همون موقع من یادم هست کسی که نمونه برای ما می آورد آزمایشگاه، با لباس کامل و پوشش کامل و با یک ماشین مستقل از بیمارستان را می افتاد، نمونه ها رو در ظرف های دربسته و به اصطلاح سیل شده می آورد، به اصطلاح آب بندی شده می آورد برای ما، و ما هم با چه نگرانی این ظرف ها رو باز می کردیم در شرایط بسیار خاص. و بعدن کم کم دانشمون نسبت به این مسئله افزایش پیدا کرد در یک مدت زمان کوتاه، و این مسائل برداشته شد، طوری که ما الان میبینیم که در اغلب آزمایشگاه کار تشخیص این ویروس انجام میشه و بدون دردسر هیچ مشکلی وجود نداره. وقتی که ما آزمایشگاه رو راه اندازی کردیم، چون در محلی بود که در واقع در اطراف ما خانه‌های مسکونی بود، همسایه‌ها آمده بودن، معترض شده بودن، که من بهشون گفتم، اینا رو صدا زدم، گفتم که شما بیاید ببینید که من خودم دارم اینجا، من خانواده دارم، میرم شب خونه، من خودم دارم داخل این مجموعه دارم کار میکنم و البته ماسک داشتم و ماسک دارم، ولی اینجوری نیست که این برای شما که همسایه ما هستید خطر داشته باشه. ولی به هر حال، به هر زحمتی بود، پیش رفتیم، خدا رو شکر. کم کم شاهد پیشرفتایی بودیم.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید. گفتگو کردم با پروفسور محمد حسین صنعتی، استاد پایه 37 رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک انسانی،
مؤسس و سردبیر مجله بیوتکنولوژی ایران از سال 1380 تا سال 1385، تدوین و تألیف دانشنامه بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران، برگزاری و دبیری اولین کنگره بیوتکنولوژی ایران و اولین کنگره بین المللی اخلاق زیستی، منتخب 2 دوره پژوهشگر نمونه کشوری به فاصله 10 سال، استاد نمونه کشوری در سال 1399،
استاد تمام رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستید. اما اجازه بدید که سلام عرض کنم خدمت جناب آقای نوری، همکار گزارشگرمون در محل برگزاری همایش بین‌المللی معارف اسلامی و چالش‌های جهان امروز. آقای نوری سلام، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو. صدای شما رو من ندارم آقای نوری.
بله
سلام،
شما
ندارم جای شما.
سلام عرض می‌کنم.
خوبین؟ سلامتین انشالله.
الحمدلله.
آیه نوری، از برگزاری این همایش برای مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میفرمایید؟
بله خواهش بکنم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار گذاشتید. از دانشگاه علامه طباطبایی محل برگزاری همایش بین‌المللی معارف نبوی و چالش‌های جهان امروز با شما صحبت میکنم. خب اتفاق بسیار ارزشمندی است که کمک میکنه به تقویت هرچی بیشتر نسبت میان معارف دینی و نبوی با مسائل و نکات و چالش هایی که امروز در دنیای امروز شاهد اون هستیم. خب اجازه بفرمایید در ابتدای این گفتگو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر خلعتبری باشیم، رئیس محترم دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر محترم این همایش که توضیحات رو به ما و شما دوستان شنونده ارائه خواهند کرد. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. میدونم که ساعت خیلی شلوغه، ابتدای شروع همایش هستش، در خصوص توضیحاتی رو برای شنوندگان خوبمون ارائه فرمایید.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور عزیزان مجری. تشکر میکنیم که این برنامه رو در واقع تحقق بخشیدن. همایش بین‌المللی معارف نبوی و چالش‌های جهان امروز در واقع همایشی هستش که بر اساس یک نیاز در واقع این قرار داده شده و اون نیاز هم این هستش که ما کمتر بایستی علم رو به سوی بومی سازی ببریم و اگر بخواد علم مشکلی از جامعه ما حل بکنه یقینا بایستی این علم بومی بشه و مهمترین بخش از فرهنگ جامعه ما در واقع دین جامعه ماست و در واقع به تعالیم نبوی هم به عنوان کاملترین دین مطرح هستش. از اینجاست که ما در گام دوم انقلاب که یکی از کارها نظام سازی هستش و اصلاح نظامهای سابق در حوزه نظام آموزش هم بایستی سازندگی صورت بگیره، خصوصا حوزه علوم انسانی. خب بچه های ما معمولا در کلاس هایی را که دارن در دوره دبیرستان در دوره اینها کلاس ها معمولا کارشناسی شده است، اما وقتی در دانشگاه میان خب با تفکراتی در واقع آشنا بشن، خوب هم است آشنا بشن، اما یقینا این تفکرات نیاز به نقد داره، نیاز به بررسی داره. خب این بررسی ها باید بر چه مبنایی باشه؟ یا باید بر مبنای سکولاریزم باشه و مبانی غربی باشه، یا بر اساس مبانی در واقع خودی باید باشه، مبانی فرهنگ خودمان باشه که معارف نبوی هستش. در این اساس هستش که این در واقع همایش شکل گرفته در نشسته های مختلف در بخش های مختلف. لذا یک بخشش معارف نبوی است و یک بخشش حوزه‌ای از حوزه‌های علوم انسانی مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل فرهنگ، مثل در واقع رسانه و جامعه شناسی، روان شناسی، خانواده که در واقع یکی از بخش‌های بسیار مهم هستش که الان هم جامعه با چالش‌های مختلفی در حوزه خانواده روبرو هستش. به هر حال خیلی سوال اگه خدمتتون هستید.
بله من ظاهرا استقبال خوبی هم شده در حوزه ارائه مقالات و شرکت کنندگان، درسته؟
بله تقریبا صدها تکیه مقاله آمده که همین الان بالای 100 مقاله کامل در واقع رسیده از خارج و از داخل و تقریبا حدود 50 دانشگاه در این دخیل هستند و مراکز آموزشی و الحمدلله سطح مقبولی از مقالات رسیده. البته این بارش افکاری هستش برای اینکه ما موزه های خودمون رو بشناسیم و بتونیم در اونجا در آینده سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم.
خیلی ممنونم، نکات ارزشمندی رو اشاره فرمودید. تشکر میکنم جای دکتر از شما.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و همکاران بزرگوارتون و همینطور از شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. خب جای کریمی، ما در خدمت جای دکتر خلعتبری بودیم، معاون محترم در واقع رئیس دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر این همایش. حالا نمیدونم فرصت باشه بنده به یک سری از محورها میتونم اشاره بکنم، به محورهایی که در این همایش شاهد نقد و بررسی اونها هستیم در حوزه‌های مختلف.
آقای نوری انشالله تو فرصت‌های بعدی ما باز هم با شما ارتباط خواهیم گرفت و در راجع به این برگزاری این همایش با شما گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم. من هم سپاسگزارم.